الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خدا را شاکریم و سپاسگزاریم که 28 روز گذشته در خدمت عزیزان در پرتو قرآن کریم و حرکتی و مسیری را آغاز کردیم که سعی کردیم تا حدودی با مهمترین مطالب و موضوعات مطرح در سوره های قرآنی و با تأکید بر بحث های مفید و مهم و تأثیرگذار در قلمرو خانواده، اعم از تشکیل، ازدواج یا مدیریت یا انحلال خانواده که حالا در سوره های پیش روی ما بیشتر روی این بحثه، طلاق و انواع طلاق که باعث انحلال خانواده میشه، مطالبی در پیش خواهیم داشت و بجز اون مباحث تربیتی خانواده و روابط درون خانه و بیرون خانه و مباحث اجتماعی مرتبط به خانواده مورد توجه قرار داده بشه تا روشن بشه که برای بحث خانواده ما کافی نیست که آیاتی که مستقیماً به خانواده ربط داره و فقط مباحث نکاح و طلاق رو پوشش میده به اینها اکتفا کنیم، و بلکه باید بدانیم که محوریت خانواده در نظام اسلامی یک رکن مهمی است در قدرت و واقع بینی و عظمت و جامعیت این نظام می باشد. به راحتی میتونیم این ادعا را داشته باشیم که نظام اجتماعی اسلام یک نظام خانواده محور است و این نظام خانواده محور در جای جای احکامش برای استحکام خانواده و جلوگیری از پاشیده شدن این کانون بسیار مهم و اساسی که به عنوان یک عنصر تشکیل دهنده و مقوم جامعه هست و سلول زنده جامعه خانواده است. جامعه را اگر به یک بدن ما تشبیه کنیم، این بدن از سلول هایی تشکیل شده، این جامعه که یک بدنی یک پارچه است و اعضا و پیکرهای مختلف مرتبط به هم داره، در جای جای این پیکر ما این سلول‌های بنیادی که خانواده باشند را می‌بینیم و بدون محوریت خانواده و بدون توجه به خانواده این بدن از حیات و زندگی برخوردار نخواهد بود. اگر به چنین تصوری ما رسیدیم که باید برسیم و قرآن در جای جای آیات خودش این جایگاه را برای خانواده همطور که در سوره حجرات دیدیم و در سوره نساء و سوره های دیگر که به طور صریح و علنی این موضوع مطرح شده و در جاهایی حتی بحث خانواده و تداوم خانواده تا بعد زندگی دنیا و همینطور اهمیت خانواده در رسیدن به انسانهای نخبه و نخبه پروری که جامعه بر اساس این نخبه پروری میتواند از حیات و نشاط لازم برخوردار باشه، و بر این اساس ما اگر خواهان تحول باشیم باید این تحول را از خانواده شروع کنیم و تحول افراد منهای تحول خانواده شاید غیر واقعی و غیر عملی باشه. تحول در خانواده و شروع تحول از خانواده فرع بر این است که ما فهم صحیح از خانواده، فهم صحیح از جامعه و فهم صحیح از انسان مقوم خانواده، یعنی مرد و زن و دو جنس متخالفی که اینها در کنار هم جمع می شوند و مکمل هم دیگر قرار می گیرند و این کانون زنده و فعال و تأثیر گذاره در تمام تحولات اجتماعی به نام خانواده را به خوبی بتونیم مورد شناخت واقعی و عمیق و دقیق و جامع در همه ابعاد داشته باشیم. این چیزی است که ما دنبالش باید باشیم و قرآن کریم با هدایتگری هایش که در جای این سوره ها و خصوصا اگر ما این سوره ها را به ترتیب نزول دنبال کنیم، این نحوه تأثیرگذاری قرآن در ایجاد تحول در خانواده، در فرد و در خانواده و در جامعه را به خوبی میتواند برای ما روشن کند و ما تجربه خیلی خوبی داریم از تاریخ صدر اسلام که در یک جامعه جاهلی مشرک و متخلف و نسبت به ملت‌ها و جوامع دیگر، جامعه عرب به یک معنا که اینها از خواندن و نوشتن دور بودند و دانش در این جامعه جای خاصی و رونق خاصی نداشت، علی رغم این علی رغم اینکه در این جامعه علم و آموزش و دانش که معمولا علم اولین اساس و اولین پایه است در تحول، اینقدر این جامعه از این عامل مهم تأثیرگذار در ایجاد بینش و دادن اعتقادات صحیح و سلیم به دور بوده، اما اسلام به برکت قرآن توانست که این جامعه جاهلی متخلف نسبت به جوامع دیگری که معاصرش بودند، توانست اینقدر این جامعه را جلو ببره و پیشتازش کنه که از تمام جوامعی که پیشرفته تر بودند از این جامعه، این جامعه متخلف از همه اونها جلوتر رفت و پیشتاز شد و اون تمدن اسلامی را به بار آورد. خب چه قرآن از چه شیوه‌ای و از چه شگردی و با چه منهج و برنامه ای توانست این همه تخلف را جبران کند و این جامعه را جامعه پیشتاز قرار بدهد؟ این منهج قرآن بود در تربیت که یک چنین تحولی را به ارمغان آورد. ما با داشتن چنین تجربه ای خیلی راحت می توانیم به این علل و عوامل تحول و برنامه تحول و روند تحول دست یابیم و با الهامگیری از قرآن کریم و تجربه موفق پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله، ما به سراغ این تحول و علل آن و ابعاد آن و مراحل آن می توانیم حرکت کنیم. لذا آنچه را که در برنامه دیروز مقام معظم رهبر راجع به تحول شنیدید که خیلی هم مهم بود، به نظر می رسد که ما یک برنامه جامعی برای تحول از قرآن کریم می توانیم دنبال کنیم و به خوبی نکاتی که رهبر معظم فرمودن و مواردی را هم به اجمال مطرح کردن و موکول کردن به جوانانی که تحول در اونها باید انجام بگیره و توسط اونها این تحول به وجود بیاد، با توجه به نشاط جوانی و نوگرا بودن جوانان و قانع نبودن به یک حرکت تکراری، همیشه میخواهند در یک حرکت پیشتاز قرار بگیرند، این روحیه یعنی روحیه تحول طلبی در جوان بهتر و بانشادتر از روحیه تحول طلبی غیر جوانه. اینجاست که ما با الهام از قرآن کریم که تحولات جامعه نبوی را به خوبی در خودش ثبت کرده و با ترتیب نزول بیشتر این تحول جامعه نبوی قابل لمس و چشمگیر خواهد بود، به همین خاطر پیشنهاد ما این است که حالا بعد از این دوره ای که تموم میشه انشالله، حالا بعد از ماه مبارک چند جلسه ای، ناگزیریم خدمت عزیزانی که طالب ادامه این حرکت هستند باشیم تا این نگاه قرآنی یا این تلاش قرآنی با ترتیب مصحفی که تا کنون داشتیم و از لابلای آن مشخص شد که چگونه سوره های مکی و مدنی در هم تنیده اند از یک لحاظ، ولی الان مثلا ما که در سوره های مدنی قرار گرفتیم که در جزء 20 و نهایت جزء 28 و الان هم جزء بله نهایت جزء 27 و جزء 28 کلن و برخی از سوره های جزء 29 و برخی از سوره های جزء 30 در پیش داریم، خواهیم دید که ما اگر به ترتیب نزول حرکت می کردیم، خب با توجه به شرایط حاکم بر دوره مکی پیامبر که یک شرایط ویژه ای بود، بدون داشتن قدرت، بدون داشتن مجوز برای دفاع رزمی و حمل سلاح و در حقیقت جنگیدن با مخالفان و نداشتن اون قدرت لازم و مطلوب، بجز تعدادی از انسانهای شیفته اسلام که اینها با همه وجودشون برای اسلام حاضر بودن که سخن بگویند، به اسلام عمل کنند، از اسلام دفاع کنند، به خاطر اسلام هجرت کنند و کم کم این قدرت نرم را برای اسلام و جامعه اسلامی به وجود بیارند. و در شرایط مدینه وقتی که پیامبر هجرت کردند، در رأس قدرت قرار گرفتند و آغاز بنیانگذاری یک دولت الهی توسط مهاجرین انصار و مهاجرین و با توجه به وجود مخالفت های فراوان برخی از مشرکین در مدینه و اهل کتاب یا یهودی که در مدینه یک جایگاه خاصی و از قدرت خاص اقتصادی و قدرت نرم و قدرت علمی برخوردار بودند و می توانستند کارشکنی کنند و حرکت پیامبر را به جای تأیید مورد تضعیف و بلکه مورد نقض و هجوم قرار بدهند. خب این شرایط خیلی متفاوته بین مکه و مدینه، با تفاوت این شرایط و با تفاوت مراحلی که رسالت باید طی کنه برای رسیدن به اون قدرت مطلوب و لازم و جهانی شدن. یعنی از یک نقطه کوچک این اسلام آغاز به کار کرد و حالا باید این اسلام جهانی بشود. جهانی شدن اسلام با توجه به اون محیط و قلمرو جغرافیایی و ویژگی های این قلمرو جغرافیایی، از لحاظ نداشتن روابط با شرق و غرب از یک جهت به عنوان یک نقطه تقریبا جدا از جهان اون روز به یک معنا، ولی این نقطه چگونه مرکز پرتو رسانی و پرتو افکنی بر کل جهان اون روز بعد از مدتی بسیار بسیار کوتاه قرار گرفت. خب پس داشتن آگاهی از تاریخ جامعه عربی مکی و مدنی و شبه جزیره و همینطور اطلاعاتی از وضعیت ایران و روم در اون روز و تمدن‌های باستانی که معاصر بودن، با توجه به شناخت اون جامعه عربی که بر اساس قبیله و عشیره شکل گرفته و قوانین خاص خودش را داره، که حالا ما یکی از قوانین قبل از اسلام همین انواع طلاق که در جامعه عربی مطرح بود که در همین بحث ما مجادله خواهیم داشت. خب میبینیم که آشنایی با فرهنگ جاهلی و بعد ورود فرهنگ جدید به نام اسلام از کانال قرآن کریم عامل تحول شد. اولی این چگونه این تحول انجام گرفت و با چه عناصری و با چه مقومهایی فکری و همینطور عاطفی و همینطور رفتاری این تحول آغاز شد و رویش پیدا کرد و به اوج خود رسید، این یک پروژه بسیار مهمی است که حالا پروژه روزه و مقام معظم رهبری خیلی روی این، همونطوری که اگر دیروز شنیده باشید، خیلی روی این مانور دادن و معناش این است که ما الان در این مقطع حساس که نیاز به این طرح و نیاز به آگاهی بخشی و نیاز به اقدام جدی و به تعبیر باز مقام معظم رهبری در حقیقت یک نوع یک جهش ما الان نیاز داریم در این زمینه، و این جهش بدون داشتن برنامه جامع و یک نمونه موفق که در قرآن کریم را می‌بینیم، ما به جد به این حرکت نیاز داریم. بنده تشویق میکنم و دعوت میکنم دوستان را که در کنار اون مباحث حالا فقه خانواده و فقه افاف که هست، یک برنامه پویا و دقیق، نه به این شکلی که حالا ما مجبور بودیم در مثلا 30 روز 30 جزء را و هر جزئی در حدود 20 صفحه را ما در 60 دقیقه چگونه میتونیم مرور کنیم، غیر از این که ما گزینشی اینجا برخورد کردیم، در حالی که برای فهم اون برنامه نیازمنده به تحول، برنامه که نیاز ما را به تحول میتونه تأمین کنه، ما باید قرآن را دقیقاً به ترتیب نزول رصد کنیم، پیگیری کنیم و مورد مطالعه دقیق قرار بدیم و اون راهکارهای قرآن در ایجاد تحول اندیشه‌ای و تحول عاطفی و تحول رفتاری را خوب ببینیم، رصد کنیم و چگونه قرآن توان نهادینه کردن بعضی از ارزش‌هایی که در اون جامعه نبودن، خواندن و نوشتن یک ضد ارزش بود، چگونه خواندن و نوشتن در این جامعه به عنوان یک اصل مهم و اجتناب ناپذیری شد که دیگر یک مسلمان را با قرآن، با داشتن این قرآن، با خواندن قرآن، با حفظ قرآن، با فهم قرآن می شود ارزیابی کرد و محک زد. خب این مقدمه بود برای اینکه ما حق این مطلب را که حالا که وقتش رسیده و در حالا امروز ما خواهیم دید در سوره مبارکه مجادله که دیروز اجمالی از این بحث را ما فقط یک اشاره ای داشتیم، امروز خواهیم دید که پیامبر صلوات الله علیه و آله چگونه در این برهه تاریخی حساس و برای ایجاد تحول در جامعه اسلامی با رهنمود وحی چگونه توانستن این تحول را به وجود بیارن. در سوره مجادله همونطوری که اشاره کردم یک بحث مهم اجتماعی ما داریم که این بحث اجتماعی مستقیم به بحث خانواده ارتباط داره، ولی خب میدونید دیگه اگر خانواده بپاشه، اعضای خانواده یا همسر جدا بشه و خانه بدون مادر و بدون پدر باشد، چه آسیبی به این خانواده وارد میشه. در این سوره مبارکه مجادله که گفتیم 106 سوره به ترتیب نزول بوده و آغاز سوره این است که بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. خب خداوند چگونه بر تمام تحولات اون جامعه احاطه داشته و خداوند در جای مناسب و وقت مناسب راه حل مناسب را برای معضل، یک معضل اجتماعی که مربوط به خانواده بود ولی یک مورد بود، ولی این یک مورد مش نمونه خرواره. خب خانمی میاد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله و مطرح میکند که همسرم مرا به رسم جاهلیت طلاق داده، که حالا این طلاق به صورت ظهار بوده. ظهار یعنی به او بگوید که تو مانند مادرم هستی، همونطور که مادرم بر من دیگه نامحرم و حرامه و تو هم همینطوری. در نتیجه این یک نوع طلاقی بود که انجام می گرفت در جاهلیت. اما آیا اسلام این نوع طلاق را قبول دارد یا نه مورد بحث بود. دو جور روایت آمده، یکی این که خود این مرد که این در یک حالت عصبانیت و ناراحتی این کلمه یا انشاء ظهار یا انشاء طلاق به صیغه ظهار از او سر زد، از به زبان او سر زده بود، بعد پشیمون شده بود، او از برای اینکه برگرده به همسرش گفت من نمیدونم، برو از پیامبر سوال کن که آیا این دهاری که در جاهلیت طلاق بوده در اسلام هم طلاق به شمار میاد یا نه. یه برعکس اون هم هست، او خواسته برگرده و پشیمان شده و به لحاظ این که در اسلام راجع به دهار صحبتی نشده در قرآن در اون مدت تا این قبل از نزول این سوره، خود این همسر به خاطر حساس بودنش که آیا حکم شرعی چیست اجازه نمیدهد که او برگردد، بلکه به او میگوید که من تو از پیامبر سوال نکنم و اجازه برگشت نگیرم، یعنی برگشت مجاز شما را تا من مطمئن نشم، من بر نمیگردم. یک چنین حالتی که حالا این هر دوش خب قابل توجهه، به لحاظ اینکه معمولا مسلمان که می شدن متوجه بودن که اسلام احکام جدیدی داره، ممکنه احکام قبل را اسلام امضا نکرده باشه، لذا بنا رو بر این گذاشته بودن که در هر زمینه‌ای که مسئله خاصی پیش بیاد حکم خدا را در اون زمینه پرسجو کنن و بر اساس آگاهی چون تسلیم خدا شدن، تسلیم خدا شدن، باید حکم خدا را اجرا کنند. لذا در جایی که مثل این مورد برای اولین بار راجع به این بحث طهار در این گفتگوی بین زوجینی که به وجود آمده بود، خداوند در اینجا مشخص کرده که ما حاضر و ناظر و آگاهیم و این حرکات شما را زیر نظر قرار داریم، و لذا اینجا جای دخالت و جای بیان حکم خدا می باشد. خب خداوند این شنونده این حوار و این تحاور بین زوجین بود و آمدن این خانم نزد پیامبر و در حقیقت استفتا از پیامبر که حکم من چیست. خداوند اینجا این ظهار را که طلاق نیست ولی یک تعبیر است که منتهی به طلاق میشه اگر اجازه برگشت داده نشود، لذا خداوند اجازه برگشت میدهد و با کفاره دادن، یعنی بدون اینکه دیگه مراسم طلاق اینجا اجرا بشه و بعد نیاز به عقد جدید برای برگشتن باشه، بلکه این طلاق یک این ظهار یک دست‌اندازی در این روابط ما بین زوجین و در حقیقت یک مانعی ایجاد میکنه، همونطوری که مثلا روزه یا مثلا اعتکاف در بحث‌های گذشته اشاره کردیم به طور موقت روابط زوجین محدود میشه، اینجا هم ظهار یک چنین حالتی به وجود میاره که اگر کفاره ندهد خب باید تصمیم بگیرد یا کلن طلاق را اجرا کند و همسر جدا بشود و آزاد بشود تا بتواند همسر دیگری برای خودش انتخاب کند، یا نه اگر این همسر همدیگر را میخوان، دو همسر همدیگر را میخوان، اینها با دادن مرد کفاره مناسب که در اینجا یا بنده آزاد کند یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد یا 60 مسکین را اطعام کند. اگر این چنین تاوانی داد خب بتونه برگرده. خب این حالا چرا این نوع از کفاره یا این نوع جریمه گذاشته شده؟ برای اینکه بالاخره به سرعت مرد تصمیم نگیره به مجرد اینکه ناراحت شد، عصبانی شد از همسرش، سر یک مسئله خوشش نیامد، سریع تصمیم بگیره و او را ناراحت کنه با این قطع رابطه جنسی به یک معنا یا طلاق به یک معنای دیگر، و لذا راه برگشت اینجا گذاشته شده. خب اینجا حکم خدا بیان شده و فرمودن که اگر کسانی این حد حدود را خدا تعیین کرده، این حد و مرزا، کسانی که از حدود الهی پا را فراتر بذارن اینا با خدا در می افتن و می جنگن، و می دانید کسانی که با خدا در می افتن اینها مانند گذشتگان از عذاب مهین اهانت کننده ای و ناگواری اینها در پیش خواهند داشت. این یک بخش. بخش دیگری که در این سوره مطرح شد و اشاره کردیم که خداوند فرمود که من با شما هستم، هیچ دو نفری نیستن مگر من سومشون باشم، چهار تا نیستن مگر من پنجمشون باشم، پنج تا نیستن مگر من ششمشون باشم. این بس خیلی مهمیه. شهید صدر روی این نظریه خلافت انسان برای خدا و اون که رابطه انسان با انسان و طبیعت دو جور مطرح میشه در مکاتب بشری و الهی. در مکاتب بشری که روی اومانیزم شکل گرفته، انسان طبیعت فقط مطرحه، یعنی خدا حضور نداره، ولی در ادیان الهی و آسمانی خدا حضور داره در این رابطه انسان طبیعت، و حضور خدا در این رابطه با اینکه خدا نه انسان است نه طبیعت، یک موجود دیگری است، عنصر دیگری است، مافوق این هاست، اصلا وجود محسوس و مادی نیست خداوند که در این عناصر جا داشته باشه، ولی خدا مهیمن است بر این عناصر، یعنی تمام این عناصر تحت شعاع اون وجود خدا، عظمت خدا، قدرت خدا و علم خدا هست. پس این یک عنصر مقوم میتونه باشه که حالا ما تعبیر میکنیم هویت بخش میشه این عنصر برای انسان و طبیعت. و اگر این چنین شد، این احساس به حضور خدا و نظارت خدا، به تعبیر امام قدس الله سره عالم، محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم، یعنی خدایی که در این جهان، در این هستی حضور دائم مستمر و ازلی و ابدی دارد، این حضور میتونه بسیار تحول آفرین باشه. یکی از اون اسباب تحول و باعث تحولی همینجاست که این نگاه و این دیدگاه کل زندگی انسان رو متحول میکنه، جامعه رو متحول میکنه. اگر ما همیشه احساس کنیم که با خدا هستیم و خدا با ماست و هو معهم اینما کانو، اگر ما این احساس رو داشته باشیم و خدا رو هم بشناسیم که خدا کیست، که حالا در سوره های بعدی خواهیم دید خداوند چگونه خودش را معرفی میکنه، یک وجود کامل مطلقی که له الاسماء الحسنا، تمام کمالات از آن اوست و ما با چنین خدایی سر و کار داریم و چنین خدایی با ما سر و کار دارد. خب این اولین نقطه آغازین برای تحول ریشه‌ای و اساسی است. لذا ایمان به خدا شد شرط مسلمانی و ایمان به خدا شد شرط تحول، ایمان به خدا شد اون رکن اصلی در تقوا و در بارور شدن عمل صالح. حالا این کجا خودش رو نشون میده؟ در جاهای مختلف نشون میده، در رابطه میان افراد در یک جامعه ایمانی رابطه میان افراد چگونه باید باشه. یکی از اصول اون رابطه این است که خدا حضور داره در همه این ارتباطات ما. اگر خدا حضور داره، خب خدا در جایی آدابی را برای ما تعیین کرده و مشخص کرده. ما نسبت به خود خدا و پیام رسان خدا که پیامبر خدا باشد، ما نباید نسبت به این خدا معصیتی و تخلفی یا نسبت به پیام رسانش که رسول باشد، و همینطور نباید ما رفتاری و حرفی و موضعی بر خلاف خواست خدا و پیامبرش داشته باشیم. لذا اینجا می‌فرماید در یک جامعه، اگر در یک اجتماع ایمانی قرار گرفتید، باید خیلی مواظب باشید که نجوا نکنید. این نجوا چند نوع نجوا داریم. نجوا یعنی در گوشی صحبت کردن. در گوشی صحبت کردن بین دو نفر در یک جمع چند نفره، این خیلی میتونه تبعات و عواقب بدی داشته باشه، خصوصا اگر در این نجوا یک نقشه براندازی، یک نقشه ضد بقیه مثلا داشته باشن. خب اینجا فرمود یتناجون بالاثم والعدوان، این من مورد نهی قرار گرفته. اصلا نجوا خوب نیست که در جمعی انسان بشیند و به طوری سخن بگوید که دیگران را آزار بدهد با این نجوایی که می کند و به طور مخفیانه اشاره کند یا به طور مخفیانه مطالبی را رد بدل کنند و این رابطه اجتماعی را خیلی آسیب می رسونه. این اولا. حالا اگر چنین مجبور شد، می فرماید اگر هم مجبور شدید مناجاتی داشته باشید، تلفلات تناجا بالاثم والعدوان و تناجا بالبر و تقوا، دنبال کار خیر باشید، صحبت مثبت و مفید باشید در اون نجوا که اگر فاش شد و برملا شد به جز اثر مثبت اثر منفی نداشته باشه و تقوای الهی را پیشه کنید. این بدانید این نجوا از شیطان است. چرا؟ لیحزن الذین آمنوا، این مؤمنان را، روابط میان مؤمنان را مکدر می کند و به هم می زند. البته شیطان در اینجا خیلی ضعیفتر از آن است که اثر بگذارد، ولی اثر می گذارد. چون خداوند در اینجا دخالت کرده و خلاصه مؤمن را، مؤمنین را توجیه می کند و راهنمایی می کند، این نجوای شیطانی می تونه خونسا بشه و کم اثر باشه. یکی از آداب اجتماعی که لازمه ما مراعات کنیم وقتی که وارد مجلسی بشیم و ممکنه هم جا تنگ باشه، اما خودمون جمع جور کنیم و برادر مؤمنی که وارد میشه ما جا بدهیم و اینطور نباشد که ما او را حذف کنیم در این اجتماعی، خصوصا اگر در خدمت پیامبر جمع شده باشن و حالا یک مسلمانی وارد شد، اینجا دستور داده شد که کمی خلاصه خودتون رو جمع جور کنید و جا بدهید به مسلمانی که وارد شده، و اگر به شما اشاره کردن که مجلس تمامه بفرمایید بفرمایید. یک امتحان خیلی مهمی خدا برای صحابه پیامبر داشت در این بحث مناجات با پیامبر. ببینید پیامبر صلوات الله علیه و آله وجودش و وقتش و اون خصوص اون مرحله زمانی خیلی با ارزش بود و بعضی از مسلمانان قدر این پیامبر و قدر این قرآن و قدر این دقایق و لحظات را نمی‌دانستند و متوجه نبودند، ولذا می آمدن خدمت پیامبر و به لاطائلات و حرف‌های غیر مفید وقت را پر می‌کردند. قرآن کریم با این رهنمودی که در اینجا آمده میخواست نشون بده که شما نباید وقت را تلف کنید به امور دنیوی و بیهوده و شما باید خدمت پیامبر خوشه چینی کنید و وقتتون را به بتالت نگذرانید. لذا برای اینکه اینها متوجه چنین اصلی و رهنمودی بشوند، خداوند دستور داد که هر کس خدمت پیامبر بخواهد برسد و بنشیند صحبت کند یا سؤالی کند، برای ورود به این محضر مبارک پیامبر حتما صدقه باید بدهد. و اینجا بود که افرادی پول داشتن، امکاناتی داشتن، ولی دیدن چون این حضور در این محضر پولی شد، این دانش خوشه چینی از دانش پیامبر هزینه دارد، اینها عقب نشینی کردن و هیچ یک از صحابه به این دستور عمل نکردن. یعنی بودن خیلی خوب، حالا که پولی شد ما نیاز اصلا نمیریم خدمت پیامبر، و خودداری کردن از، یعنی پول را، پولی که داشتن، پول را ترجیح دادن بر صدقه دادن و رسیدن به محضر پیامبر. فقط امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام یگانه کسی بود که 10 درهم داشت، در اختیار داشت، 1 درهم میداد و میرفت خدمت پیامبر، نجوا میکرد و سوال میکرد، خوشه چینی میکرد. تا این 10 درهم امیر مؤمنین تمام شد دیگه این حکم هم نسخ شد. چرا؟ چون روشن شد که اصلا کفه ترازوی علی علیه السلام با دیگر صحابه قابل مقایسه نیست. علی گوهرشناس و انسانشناس و علمشناس و طالب علم و طالب دانش و طالب رهنمودهای وحیانی پیامبر، این کسی است که این ارزش اینها را میداند و دیگران این ارزش را نمیدانند و قائل نشدند یا غافلند یا جاهلند. این فاصله معنوی و علمی بسیار بسیار زیاده بین امیر مؤمنان و بقیه صحابه، برای امیر مؤمنان یک امتیاز شد در تاریخ که خلاصه علی با دیگران قابل مقایسه نیست. حالا این جریان مفصلی داره. شهید سعد این را به عنوان یکی از پاسخهایی قرار داد برای پاسخ به اشکالی که دکتر شریعتی در بحث امامت و خلافت که شهید سعد داشتن و اونجا اشکال مطرح میکنه و پاسخی که شهید سعد میده به استناد این حادثه تاریخی میفرماید علی علیه السلام با بقیه صحابه اصلا قابل مقایسه نیستن، قرآنی را تثبیت کرده. خب این بحث صدقه دادن و بیان ارزش علم و ارزش رسیدن به محضر رسول خدا شد یک حادثه تاریخی ثبت شده در قرآن که تا روز قیامت از جایگاه مهم برخورداره و همیشه میتونه برای ما یک خلاصه عنصر قدرتی در بیان حقانیت امیر مؤمنان علیه السلام و استحقاقش برای این جایگاه مهم خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و عدم استحقاق و عدم خلاصه لیاقت و قابلیت دیگر صحابه برای این جایگاه مهمی که بر اساس علم و دانش و شناخت عظمت قرآن و رسول استوار است. خب این هم مورد بعدی است که در این سوره مطرح شده و در حقیقت برای تنظیم روابط داخل جامعه اسلامی و بیان اهمیت خوشه‌چینی دانش از محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و همینطور از محضر امام معصوم و همینطور از محضر علما که بحث ارزش علم و دانش را در همین آیه، یعنی علت این تشریع این است که فرموده یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رفعت این جایگاه علم جایگاهی است که جایگاه بسیار با ارزشی است که برای علم که اولین عنصر در حرکت تکاملی انسان است در کنار فطرت خداخواهی و دانش طلبی و حب اطلاع حب علم، یعنی انسان فطرتاً دوست داره چیزی را بداند و از جهل گریزانه، اینها در کنار هم یک مجموعه از عناصر اقتدار را به وجود میارن که اگر اینها مکمل هم شدن این تحول به وجود میاد. خب بنابراین ما از این بخش هم چشم‌پوشی میکنیم. تأکید قرآن بر این است که شما مبادا اموالتون و اولادتون، حالا دیدید اینجا اموال شد مهمتر از خدا، اموال شد مهمتر از پیامبر خدا، اموال شد مهمتر از علم، در حالی که امیرالمؤمنانی که در اینجا مطرح کردیم چگونه برخورد کرد در یک کلامی که علم و مال را با هم مقایسه میکنن و اینا اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. علم حافظ توست اما تو باید حافظ مال باشی، علم ماندگاره اما مال فناپذیره و خلاصه علم را باید به دست بیاری اما مال ممکنه بر اساس که خداوند مقدر کرده روزی در اختیار ما قرار میگیره و هر آن کس که دندان دهد نان دهد یا رزق قوم فسن الله توعدون، مال میاد در اختیار شما اما علم را باید کسب کنی و به دست بیاری، باید تلاش کنی. اینجا قرآن این رهنمود را داده که این اموال و اولاد که داده های خدا هستن و امکاناتی هستن که در اختیار ما قرار میگیرن اما اینها جای خدا را نمیگیرن، جای پیامبر را نمیگیرن، جای علم را نمیگیرن و این خیلی مهمه. این هم یکی از مسائل مهمی است که تحول آفرینه، یعنی این نگاه و این بینش در جامعه اسلامی ما اگر این نگاه حاکم باشه اون وقت سیاست هایی که ما تدبیر میکنیم در آموزش و پرورش و در مسائل اقتصادی و همینطور در مسائل تربیتی خواهیم دید که چگونه این معیار و این مقیاس که اموال اولاد یک طرف، اما خدا و رسول و علم و تقوا در یک طرف دیگر، باید اینها اموال اولاد تحت شعاع قرار بگیرن و در خدمت کسب دانش، در خدمت کسب لیاقت و حضور در محضر خاتم پیامبران و امام معصوم و در محضر خدا، در محضر قرآن کریم بخواهیم ما حاضر بشیم، باید هزینه کنیم. و این هزینه در حقیقت حالا به یک معنی هزینه نیست، این سرمایه گذاری است که ما باید بکنیم. و این یکی از مشکلاتی که ما در خیلی از مسائل کشوری الان داریم، که ما جاهایی که واقعا اینا سرمایه گذاری است، اینا هزینه حساب میکنیم، و در جایی که خلاصه سرمایه گذاری نیست، اون رو سرمایه گذاری حساب میکنیم. یعنی چیزهایی سرمایه نیستن اما خیال میکنیم سرمایه. مثلا رابطه بین مؤمنین یک سرمایه است، حفظ این رابطه، تقویت این رابطه، رابطه خانوادگی، سلامت رابطه خانوادگی یک سرمایه است، و همینطور فرزند آوری و فرزند پروری یک سرمایه است، در حالی که ما به اون متاسفانه به صورت یک هزینه نگاه میکنیم. وقتی هزینه نگاه کردیم، ما در حقیقت یک مسیر غلطی را طی خواهیم کرد، و این نگاه یک نگاه تحولی است که ما هزینه را از سرمایه به خوبی بتونیم جدا کنیم. که خداوند اینجا در حال این آیات این سوره های همین جزء 28 هم تقریبا خیلی روی این داره مانور میده، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. یا بعدن وقت در آخر این سوره میبینیم میفرماید که وقتی که پدران و فرزندان و برادران و قوم و عشیره انسان در برابر خدا بیستن و معارض با خدا باشن، یا اونها کافر باشن و شما مسلمان، یعنی شما خدا را قبول کردید به حاکمیت و خدا را قبول کردید به ولایت، ولایت خدا را قبول کردید، اما رابطه عاطفی خانوادگی با پدر و مادر و فرزندان و برادران و ارحام برای شما مهم باشه. اینجا برای اینکه ما شاقولی داشته باشیم و شاخصی داشته باشیم که کدام یک اصل است در زندگی ما، آیا ایمان به خدا و روز قیامتی که خداوند او را روز حساب و جزا و پاداش برای ما مطرح کرده، یا روابط خانوادگی و فامیلی. اینجاست که می‌فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. این قابل جمع نیستن که از ما ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشیم، اما نسبت به دشمنان خدا ما محبت و مودت و رابطه عاطفی مثبت داشته باشیم. حتی اگر این مخالفان خدا و دشمنان خدا پدران، برادران و فرزندان یا ارحام ما باشند، امکان نداره، اینا قابل جمع نیستن. لا تجد قوما، یعنی این نه اینکه میفرمایید نکنید، فراتر از اون میگه اصلا این تحقق پذیر نیست. اگر خدا را دارید، غیر خدا را شما باید کنار بگذارید، حتی اگر با اینکه ما رابطه فامیلی، رابطه خانوادگی خیلی در اسلام مهم میشموره، اما این تحت شعاع رابطه ایمان با خداست. رابطه ایمانی اصل و حاکمه بر همه روابطه. لذا میفرماید اگر این چنین نکردن، یعنی مؤمنان فرزندان و پدران و برادران خودشون ترجیح ندادن بر خدا، اولئک کتب فی قلوبهم ایمان، معلوم میشه ایمان اصل حاکمه که در دلهای اینها رسوخ پیدا کرده و پایدار شده، و ایدهم به روح من، خداوند اونها را مورد تأیید قرار داده، و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. این مهمه، که هم خدا از اینها راضی و خوشنود بوده و هم اینها بر اساس این داشتن این شاخص و این معیار که خدا باشد از خود خدا هم راضی خواهند بود و رضایتمندی ما در پرتو اون عمل به لوازم ایمانمون هست. اگر این چنین شد اولئک حزب الله. اگر میخواید حزب الله رو تشخیص بدید حزب الله کیا هستند، کیانند حزب الله؟ حزب الله کسانی هستند که خدا را اصل قرار دادن و همه چیزی را تحت شعاع خدا و دستورات خدا و اوامر خدا نگاه میکنند، حتی روابط خانوادگی و عاطفی بسیار بسیار مهم و حساس که معمولا انسان این از این روابط نمیگذرد، اینا حاضرند برای خدا بجنگند. خواهد آمد در اون جریان عبدالله ابن عبی ابن ابی سلول در سوره منافقون خواهد آمد وقتی که در خلاصه ابن ابی سلول حرکتی ناشایست انجام داد، پسرش آمد و در دم دروازه مدینه ایستاد و گفت من به پدرم اجازه ورود نمیدهد چون به پیامبر اهانت کرده و پیامبر را ذلیل و خودش را عزیز خطاب کرده و اینجاست که رابطه پدری دیگه نمیتواند غالب باشد بلکه رابطه ایمانی. خب میبینیم که خداوند و قرآن از این حرکت بسیار بسیار قابل تقدیر میکند و خلاصه پیامبر دخالت میکند و گذشت میکند از اون اهانتی که این آقای منافق و رأس المنافقین انجام داده، بعد خلاصه به درک واصل میشه. مهم این است که این رابطه ما با خدا رابطه حاکم باشه در جامعه ایمانی و اگر این رابطه حاکم شد ما میتوانیم خودمون رو به نام حزب الله که الا ان حزب الله هم المفلحون باشد. خب ببینید حالا این یک سوره مجادله که در اینجا در حقیقت نوع روابط میان افراد جامعه ایمانی و رابطه خانواده با جامعه، این رابطه خانواده با حاکمیت از یک طرف، رابطه خانواده با خدا از طرف دیگر، رابطه میان خود اعضای جامعه نسبت به این خانواده ای که رکن و کانون جامعه است. اما بحث اهم و مهم و بحث مراتب ولایت و مراتب ارتباط عاطفی که باید در اینجا نظاممند باشه و طبقه بندی شده، اینجا از همون موارد طبقه بندی شده است که اگر ما اینها را دقت کنیم و مراعات کنیم اون وقت خواهیم دید نظام اجتماعی ما یک نظام جامع و نظام دقیقی است که اهم و مهم ها را و اولویت بندی ها را در خودش تشخیص داده و لذا یک حرکت هماهنگ و یک حرکت مفید و پویا و موجب جهش در تحول خواهد شد. امیدواریم خداوند متعال ما و شما را یاری دهد که بتوانیم این مسیر را تا آخر این سوره های این جزء را هر چند روز طول بکشد، به لحاظ اینکه اینا مهم هستند و تأثیر گذارند و حالا هم که طرح تحول مقام معظم رهبری به صورت گفتمان باید در بیاد و با توجه به قرآن کریم ما یک چنین مسیری را باید در نظر بگیریم. اگر خداوند توفیق داد و دوستان آمادگی داشته هر چند نفر، ما تعداد که برامون مهم نیست، مهم این که این مسیر طی بشه. اگر دوستان آمادگی داشتن اما فردا که روز عید فطر ان شاء الله ظاهرا تبریک عید پیشاپیش رسیدن عید ان شاء الله مورد لطف و توجه ذات باری تعالی باشیم همگی برای بعد از عید. حالا فردا ممکنه همه مشغول نماز عید و و همینطور جمعه هم که روز دوم عید بازدید و بازدید و ارتباطات که اینها مهمن، برای بعد از اون شنبه به بعد دوستان نظر خودشون اعلام کنن به جناب آقای میرزایی، به طور خاص مطرح کنن. کسانی که آماده هستند و طالب استمرار این حرکت من تا آخر این دو جزء سه جزء باقی مونده، البته کمی سریعتر از امروز خواهیم حرکت کرد. یعنی ما فکر میکردیم امروز مثلا کل این جزء 28 را تموم میکنیم که نشد، ولی در چند جلسه بعدی سعی میکنیم این مسیر را طی کنیم و بعد دوستان اگر مایل بودند، حالا در اینجا اگر نشد ما در جای دیگر، بالاخره فکر میکنیم که این کار بسیار لازمه و مهمه که بتونیم به ترتیب نزول با دقت بیشتر و با همونطوری که الان در این مثلا سوره حدید و سوره مجادله دیدید که کمی مفصلتر و با اطلاعات بیشتری که حالا اطلاعات تاریخی و جغرافیایی و در کنار حالا بقیه مسائلی که مربوط به تحول و مربوط به تربیت و مربوط به آموزش هست، اینها رو با هم ما ببینیم تا بتوانیم اون مسیر تحول رو از قرآن کریم بهره مند بشیم ان شاء الله. و السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته.